من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها الله السميع العليم الله ولي الذين هم يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات كأصحاب النار هم فيها خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به عین 49 در سعادت نفس. قبل از اینکه این عینو حالا شروع کنیم، سعادت رو در فارسی ترجمه میکنیم به خوشبختی. سوال اینجاست که خوشبختی چیه؟ به چه کسی میتونیم بگیم خوشبخت؟ یا به چه کسی میشه گفت بدبخت؟ خوشبختی و بدبختی چیه؟ یعنی آیا داشتن خونه خوب، همسر خوب، زندگی خوب، بچه های خوب، اینا خوشبختی نیست یا هست؟ که انسان برای زندگی خوب، خونه خوب، ماشین خوب، همسر خوب، خب اینا خوشبختیه برای انسان دیگه، که بعضی هم در همین حد اکتفا میکنن که خب خوشبختی تو همینه. اما ما وقتی میتونیم خوشبختی رو برای انسان تعریف کنیم که قبلش نفس رو بشناسیم، یعنی انسان رو بشناسیم. اگر ما انسان رو تو چارچوب دنیا محدود کنیم، بله، پول و ثروت و قدرت و اینا ظاهراً خوشبختی داره برای انسان، ظاهراً البته. چرا میگیم ظاهراً؟ چون تو همین دنیا هم، تو همین دنیا اگه انسان درست تعقل کنه، زندگی یک پادشاه بهتره یا زندگی انسان معمولی؟ ابتدا انسان میگه آقا شاه، سلطان، زندگی همه چی مرفه در اختیارشه، فقط دنیا رو در نظر میگیریم، اصلا بحث آخرت رو نداریم. نسبت به یه آدم معمولی معلوم سلطان زندگیش بهتره، اما این ظاهر قضیه است. تو باطن قضیه بری میبینی که اولا تو بخش لذت‌ها یه انسان معمولی لذاتی که میبره خیلی کمتر از یه پادشاه نیست، چون قل متاع الدنیا قلیل، متاع و بهره دنیا کمه، اصلا از اول تا آخرش خیلی نیست، یعنی تفاوت چندانی نیست. چرا؟ تو خوردنی حساب کنی، پادشاه یه بشقاب غذا میخوره، شما هم یه بشقاب غذا میخوری، بیشتر از این نیست که دیگه، مثلا 10 تا بشقاب که نمیتونه بخوره. همه کره زمین هم مال شما باشه، وعده غذا یه بشقاب میخوری،
همه کره زمینم باشه چند تا آل میوه میتونی بخوری؟ همه کره زمینم، همه زنهای زمینم مال شما باشه، از یه زن میتونی بهره ببری؟ زنها هم چهرهشون فرق میکنه، به قول معروف مثل تخم مرغ رنگ کرده است، رنگش فرق میکنه، مزهش یه چیزه. پوستشو به کلی بخوری بینی مزه یکیه، اون رنگ و لعاب روشی که متفاوته. اما باطنش هم اون ور رو نگاه کنی، یه سلطان چه دغدغه هایی داره، هر لحظه ممکن از کشورهای دیگه حمله کنن، هر لحظه ممکنه تو کشور خودش شورش بشه، هر لحظه ممکنه نزدیکان خودش توطئه کنن بکشنشو. چقدر سلاطین سراغ داریم فرزند خودشو کشته به هوای اینکه میخواد سلطنت رو ازش بگیره. یعنی ببین چقدر درگیری ذهنی داشته تا این کارو کرده. فکر نکن راحته اونجا. حالا سلطان نه، یه آدم خیلی پولدار با یه آدم معمولی، میگیم آقا خیلی زندگیشون فرق میکنه، این چند میلیارد پول تو حسابشه. خب مگه اون چند میلیارد پول رو خرج میکنه تا آخر عمرش؟ پولدارا میمیرن چقدر پول به جا میذارن؟ به جا میذاره یعنی استفاده نکرده. آقا 50 تا خونه داره، خب میگه بیشتر از یه خونه زندگی میکنه. 50 تا ماشین داره، میگه بیشتر از یه دونه سوار میشه. چون دنیا اونی که استفاده میکنی شما، داشتنش به چه دردی میخوره؟ آقا جزیره خصوصی داره، خب باشه داشته باشه، مثلا چی میکنه تو اون جزیره؟ راه میره نهایتش. کشتی خصوصی داره. اینا توهمات دنیاست که انسان فکر میکنه که اینها لذت داره. از یه کسی که از همین تصورات تو ذهنش بود، بعد مشهور شده بود خودش، حالا یادم نیست فوتبالیست بود مثلا بازیکن بود چیکار، میگه تصور میکردم اینا چه زندگیایی دارن. بعد وقتی خودم به اونجا رسیدم دیدم هیچ تفاوتی نداره، قبلا من زندگی میکردم الانم زندگی میکنم، قبلا کسی منو نمیشناخت الان میشناسن، هی میدون سلام میکنن، عکس میگیرن، امضا میخوان، درد سراش بیشتر شده. انسان تو دنیا رو، تو خود حیطه دنیا رو بخواد بررسی کنه با عقل، میبینه خیلی تفاوت نیست. دنیا برا همه درد سر داره، چه سلطان باشه چه فقیر باشه، درد سراش برا همه است. لذاتش هم اونقدر نزدیک به همه که خیلی تفاوت نداره با هم، خیلی تفاوتی با هم نداره. در مورد خوشبختی دنیا داشتیم صحبت میکردیم، اما وقتی انسان بفهمه که زندگی ادامه داره، یعنی نفس باقیه، فقط محدود به اینجا نیست، پس میفهمه خوشبختی فقط تو این حیطه تعریف نمیشه، خوشبختی فقط تو این حیطه نیست. اگر کسی تو یک مجلس عیش و نوشه، انواع لذت ها تو مجلس هست، شما میدونیم یه ساعت دیگه مثلا میریزن اینا رو دستگیر میکنن میبرن زندان، آیا هیچ وقت میگی خوش به حال اینا؟ میگی نه. چرا؟ چون پشت سرش عذاب هست. لذتی که پشت سرش عذاب باشه لذت محسوب نمیشه. دنیا خوشبختیش اگر پشت سرش عذاب آخرت باشه دیگه خوشبختی محسوب نمیشه. همون جوری که سختی دنیا وقتی پشت سرش بهشت باشه دیگه سختی محسوب نمیشه. اصلا تمام ورزشکارا سختی میکشن دیگه، تمام سختی که میکشن ورزش میکنن، تمرینات سخت نیست؟ برای چی؟ برای رسیدن به اون پیروزیه. سخت براشون محسوب نمیشه. اصلا دنیا جای لذت و سختی چندانی نیست. وقتی انسان نفس رو باقی میدونه اصلا تعریف خوشبختی عوض میشه برای انسان. وقتی معرفت پیدا میکنه به انسان، به نفست معرفت پیدا میکنی، تعریفت از خوشبختی عوض میشه. خب این یه نکته. یه نکته هم به عنوان مقدمه بگیم، در سعادت‌های معنوی، در کمالات معنوی هم تفاوت‌هایی وجود داره. این مقدمه برای این مطلبی که می‌خوایم عرض کنیم توی این می‌خونیم. شما ببینید در قرآن کریم نام 27 تن از انبیا برده شده. در حدیثی از امام صادق علیه السلام فرمود علم دارای 27 حرف است. 27 حرف داره علم. در قرآن هم میبینیم درست 27 پیغمبر اسم برده شدن. یعنی به تعداد هر حرفی از علم یه پیامبری، و اون پیامبر هم کمالات مخصوص خودشو داره. کمالاتی داره که حالا اون علومی که ظاهر میشه از اونها، حالا چون تو باطنشون یه دریافتایی هست، علومی هست که در ظاهر بروز نمیکنه، اون بخش باطنیه، اون ظاهریش. حضرت سلیمان یه کمالاتی داره، حضرت موسی یه کمالات دیگه داره، حضرت عیسی یه کمالات دیگه داره، متفاوتن با هم. در عینی که همه اهل توحیدن، همه الهیان. اینو برای چی میگیم؟ برای اینکه اینجا الان تعریفی که از سعادت نفس میشه، شاید کسی بگه که آقا این تعریف از سعادت نفس مثلا کامل نیست. میگیم که خب سعادت هم، سعادت الهی هم شؤون مختلفی داره. حالا میخونیم بعد توضیح میدم. سعادت نفس. فارابی در مدینه فاضله میگوید سعادت آن است که نفس انسان به کمالی از وجود برسد که در قوام خود محتاج ماده نباشد، احتیاج به ماده بدنی نداشته باشه در امور خودش، و این حصولش به آن است. چجوری حاصل میشه؟ که در زمره اشیایی که از اجسام بری میباشند و در جواهری که مفارق موادن درآید، مجرد بشه، تجرد پیدا کنه و بر این حال دائما و ابدا باقی بماند. آها، یعنی در این حال بمونه، چون بعضی وقتا بعضی احوال هست به طرف دست میده و بعد از اون مثلا گرفته میشه ازش یا ادامه پیدا نمیکنه. میگه نه، جز مجردات بشه، تجرد پیدا کنه. از چی؟ از ماده، از ماده بدنی، از ماده بدنی تجرد پیدا کنه. خب وقتی اینجوری بشه وقت چی میشه؟ چه چیزی حاصل میشه براش؟ بعد چجوری این حالا حاصل بشه اصلا برامون؟ یکی از راه‌هایی که برای تجرد هست، برای مفارقت از بدن، اینه که در موقع خوابیدن که رو به قبله میخوابید، رو به آسمان، نه اینکه یه طرفه بخوابه، نه، با هوشیاری در دل ذکر بگه انسان، مثلا یا الله در دلش بگه، نه بر زبان بیاره، تو دلش بگه تا بخوابه. اولا در خود عالم خواب سیر پیدا میکنه وقتی با ذکر به خواب بره، دوما یواش یواش در بین خواب و بیداری از بدن مفارقت میکنه، در بین خواب و بیداری از بدنش مفارقت میکنه که گاهی وقت سیرهایی دست میده بهش. این یکی از راه‌های راحت‌تر این مسئله است که انسان عادت کنه به این که قبل از خوابیدن، اصلا قبل اینکه بخوای بخوابی، ذکر بگی، ذکر بگی بعد بخوابی و بعدش کاری انجام ندی، مثلا تلویزیون نگاه نکنی یا خیلی مشغول دنیا نشی. همون بعد از ذکر که انجام داد انسان، بعدش به خواب بره، دراز بکشه برای خوابیدن، که اون حالت چون یه برزخی ایجاد میشه، خیلی وقت میشه که انسان منسلخ میشه از بدن. همون جور هم که وقتی به خواب، از خواب بیدار میشه انسان، به محض که چشمشو باز میکنه ذکر بگه یا الله مثلا، که داره نبی اکرم از خواب که بیدار میشد به سجده میافتادن، از خواب که بیدار میشدن نبی اکرم سری به سجده میافتادن، الحمدلله الذی احیانی بعد ما اماتنی و الیه النشور، حمد از آن خدایی است که زنده کرد مرا بعد از مردن، و نشر و نشور به سوی اوست. این خیلی اهمیت داره، به محض اینکه بیدار میشی اولین چیزی که به زبان جاری میشه ذکر خدا باشه. خود این بیدار شدن هم اون وقت تو طول روزت خیلی مؤثره، در طول روزت خیلی مؤثره. اما در خواب رفتن عرض کردیم که خیلی اهمیت بدید به این موضوع که هوشیار به خواب انسان، یعنی با ذکر به خواب بره، که خود اون خواب میشه هباله استیاد، تور شکار میشه، که در خواب شکارهایی بهش دست میده. چیزهای دیگه ای هست که اونا دستور عمل خاصه و آداب خاصی میطلبه. خب اما سعادت انسان در اینه که اینجوری بشه یا این سعادت نفسه؟ بحث اون اینه، سعادت انسان رسیدن به توحیده، نه تجرد از ماده. ایشون چی داره میگه پس اینجا؟ سعادت انسان رسیدن به توحید یا تجرد؟ این سعادت نفس رو میفرماد اینجا، این سعادت نفسه. اون سعادت اعلا رسیدن به توحیده. یک. دوم از این، در مسیر توحید انسان به تجرد برسه ارزش داره. تمام اینها وقتی ارزش داره که انسان به توحید برسه. این انبیاء الهی همه در توحید مشترکن. حالا یک کسی مثل حضرت سلیمان اجنه و باد و اینا رو در تسخیر داره، یک کسی مثل حضرت موسی عصا رو میزنه دریا میشکافه، یکی مثل حضرت داوود زبور میخونه همه پرنده ها و اینا جمع میشن. اینا وقتیه که زیر سر توحید باشه. که با توحید انسان به این به اینها دست پیدا کنه. این نکته خیلی ظریف عزیزان. داشتن تجرد بدون توحید ارزش چندانی نداره. حتی پرواز روح که چی؟ پرواز جسم داشته باشه. پرواز جسم داشته باشه، اصلا تیل عرض کنه، بدون توحید تا دم قبر فایده داره براش، بعد از اونجا دیگه به کارش نمیاد. خب می فرماد که در این حال دائم باقی بمونه، در اون تجردی که بتونه از بدنش منسلخ بشه، که در احوالات سید علی آقا قاضی نقل که ایشون میگه یه وقتی از بدنم مفارقت کردم، بعد خودمو میدیدم، بعد به خودم خیره شدم، یه خالی رو صورتم دیدم، خال ریز که تا اون موقع ندیده بودم. حالا قدیمم آینه ها خیلی علیه السلام نبوده شفاف باشه، که بعدن میگه وقتی برگشتم تو آینه دقت کردم دیدم بله اون خال رو صورتم هست، که اون تجرد نفس که بتونه از بدن منسلخ بشه. و حالا دیگه چه سیرهایی به انسان دست میده، ولی عمده اینه که انسان در مسیر توحید به اینا برسه، نه اینکه دنبال این چیزا باشه. وقتی در مسیر توحید بود اینا بهش داده میشه، چون گاهی وقت خود همینها رهزن طرف میشه. یه سری کرامات، یه سری دیدنها، شنیدنها، یک سالکی میره پیش استادش با شعف تمام، خوشحالی تمام، یا داشتم میامدم ناخودآگاه دیدم گیاهان دارن با من حرف میزنن، درخت ها اینا با من حرف می زدن. استادش می زنه زیر گریه، گاه اسرار خودشونو به من می گفتن، گیاهان خواص خودشونو به من می گفتن. استادش گریه می کنه، گاه چرا گریه می کنی شما؟ فرماد من شما رو برای این تربیت نکرده بودم. یعنی چی؟ یعنی شما تربیت شدید برای رسیدن به توحید، این خیلی پایینه، این خیلی پایینه. بله به توحید که برسی گیاهان هم باید حرف بزنن، ارزش داره، اون بعدشه. خب خدای سبحان می فرماید قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتی که به قبل ان یرتد الیک طرفک. در داستان حضرت سلیمانه که گفت چه کسی میتونه تخت بلقیس رو بیاره، که اجنه گفتن که قال افریتون من الجن انا آتیک قبل ان تقومم مقامک، گفت من میارم قبل از این که شما از جای خودت بلند بشی، کار تموم بشه، قضاوت تموم بشه، از جا بخوای بری، یکی دو ساعتی که نشستی تو این یکی دو ساعته میارم. اما گفت آن که در نزد او بود علمی از کتاب، من می آورم او را برای تو قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل از آن که نگاهت به تو برگردد، یا قبل از آن که پلک بزنی، قبل از پلک زدن، یا قبل از این که نگاهت به تو برگرده. خیلی سرعت بالاییه. حالا چرا آقا جان این آیه رو انتخاب کرد؟ با اینکه آیات معجزات، میدونید قرآن کتابیه که معجزات و عجایب انسان رو خیلی ذکر کرده، معجزات انبیا رو، معجزات عجیب و غریب خیلی در قرآن ذکر شده. اما چرا اینو آقا جان این آیه رو آورد؟ چون قال الذی عنده علم من الکتاب، کسی که علمی از کتاب، پیامبر نگفت پیامبره، چون اگه پیامبر بود رسول بود میگفتیم خب این پیامبر رسول، این قدرت رو داره. میگه نه، پیامبر و رسول نیست، این آصف ابن برخیاست. خود قرآن هم نمیگه که ایشون پیامبر یا رسوله. کسی که علمی از کتاب در نزد اوست میتونه تخت بلقیس رو در چشم به هم زدن احضار کنه. سبحان الله. بعد دقت کنید ادامه آیه، همین آیه وقتی تخت رو میاره جناب آصف میفرماد هازا من فضل ربی لیبلونی، این از فضل پروردگار من است تا مرا بیازماید. اشکر ام اکفر، آیا شکر گذارم یا کفرانکار. یعنی اینم برای چی؟ امتحانه. فکر نکنیم جز مقاماته، برای امتحانه. حالا آقا جان اینجا میخواد قدرت نفس رو بیان کنه که نفس چه قدرتی پیدا میکنه. و از قضا یکی از شاگردان خود علامه، خود آقا جان که به رحمت خدا رفتند، حضرت حاج آقا رضا ولایی، ایشون یه بار میرفتن پیش آقا جان با ماشین و اینها، تو ماشین حالش بد میشه، که نمیتونست دیگه رانندگی کنه کنار جاده، با ماشین تیل عرض میکنه، با خود ماشین تیل عرض میکنه، که آقا جان فرموده بود بعد از آصف ابن برخیا من سراغ ندارم که کسی چنین تیل عرضی داشته باشه. یعنی ذکر شده باشه جایی. خود آقا جان هم که حالا چون از دنیا منتقل شدن کسانی که شاهد بودن از تیل عرض آقا جان دیده بودن تیل عرض میکنه آقا جان، و حتی کسی که با ایشون بود و در فاصله زمانی کوتاهی مسیر رو طی کرده بود، بعد خودش نمیفهمید چی شده، خودش نفهمیده بود که مثلا این فاصله‌ای که مثلا 3-4 ساعت است چجوری در این مدت کوتاه طی کرده. حالا بعضی چون مباحث خصوصی خیلی نمیشه مطرح کرد بعضی حرفا رو، ولی هستن اولیاء الهی که این مقام رو، مقام تیل عرض در خود قرآن 3 جور تیل عرض داریم که در خود قرآن ذکر شده. یک تیل عرضیه که مال به اصطلاح اون قطبه که همین تیل عرض آصفیه، آصف ابن برخیا، که در لحظه آن منتقل میشه از این ور کره زمین، در لحظه اون ور کره زمین حاضر میشه. این یه نوع تیل عرضه که بالاترین نوع تیل عرض محسوب میشه. یه تیل عرضی داریم که به وسیله اجنه هم اتفاق میفته، یعنی بعضی که مثلا اجنه رو در تسخیر میگیرن، همون جوری که باز در همین داستانه اینجا قال افریتون من الجن انا آتی که بهی قبل ان تقومم مقامک، که زمان کوتاهی فاصله زیادی رو طی میکنه. نوع سومش همون تیل عرض قالیچه سلیمانه که خود قرآن مسافت رو فرموده، رواهوها شهرون، قدوها شهرون و رواهوها شهر، یعنی صبح به اندازه 1 ماه را می رفت، بعد از ظهر به اندازه 1 ماه. 1 ماه در قدیم 1000 کیلومتر راه می رفتن. صبح 1000 کیلومتر می رفت، بعد از ظهر 1000 کیلومتر، یعنی در 1 روز 2000 کیلومتر می تونست سیر کنه. این سرعت در سیره، یعنی فواصل زیاد رو با سرعت طی میکنن. اینو انواعش با هم دیگه متفاوتن، نوعشون با هم فرق میکنه. در کتاب مهرتابان علامه تهرانی نقل میکنه که یه شخصی از آسید علی آقا قاضی سوال کرد که آقا این تازه تیاره و موقع ها در آمده بوده، مثلا نزدیک 100 سال پیش می شده، که آقا این بساط سلیمانی یه چیزی مثل تیاره است، مثل تیاره بوده، یعنی یه صنعتی بوده، یه وسیله پرندهی بوده، یا نه از امور متافیزیکی بوده. که میگه آقای قاضی فرمودن من یکی از اجنه‌ای که در زمان از سلیمان بوده رو میشناسم، از او باز سوال کنم. که به چه صورت بوده؟ بعد میفرماد که نه صنعت نبوده، یه چیز متافیزیکی بوده، قدرت تصرف علوم خفیه است. حالا خب پس سه نوع تیول عرض که هر کدوم بس نوعش متفاوته و بالاترینش همین تیول عرض عاصفیه که در آن و لحظه‌ای در هر جا که بخواد میتونه حاضر بشه. و از حضرت وسیع علیه السلام است که فرمود، منتها یه نکته ای رو بگم خدمت عزیزان، آقا پیامبر خدا تیول عرض داشت، پیامبر خاتم ها تیول عرض داشتن دیگه، حتما داشتن دیگه جان. پس از مدینه وقتی، از مکه وقتی فرار کردن، رفتن تو غار سور پنهان شدن، از راه بیابان رفتن، چرا یه مرتبه تیول عرض نکردن برن مدینه؟ آه؟ اینها وسیله‌ای نیست که ما فکر کنیم ماشین سوار شیم گاز بدیم بریم از دست دشمنمون فرار کنیم مثلا، یا حالا یه وقتی اذن الله اشکال نداره، مثل جریان رأس الحسین زمان امام جواد که یه شخصی رو گرفتن زندان کردن که گفتن یه دعای پیغمبری میکنه، که شخصی میگه رفتم به دیدنش ببینم کیه، دیدم یه آدم عابد و زاهد و خیلی عاقل، گفتم آقا شما دعای پیغمبری کردی؟ گفت نه آقا من دعای پیغمبری نکردم. گفتم پس چی میگن اینا؟ گفت من در مسجد رأس الحسین در شام خیلی عبادت میکردم، نماز میخوندم، یک شخصی آمد و من گفت دوست داری بریم مثلا مکه مدینه رو زیارت کنیم؟ گفتم بله آقا دوست دارم. که دست منو گرفت ذکری گفت، رفتیم مکه طواف کردیم نماز خوندیم، دوباره دست منو گرفت رفتیم مدینه و حالا کربلا یا نجف تو خاطرم دقیق نیست، بعد دوباره منو برگردون سر جام. بعد گفتم شما کی هستید؟ گفت من امام جوادم، محمد ابن علی بن رضا. بعد من اینو برای دیگران گفتم، گفتن این ادعای پیغمبری میکنه، گرفتن زندان کردن، گفتن همون کسی که تو رو برده اونجا ها بگو بیا از زندان آزادت کنه، مگه نمیگی منو یه لحظه برد مکه، بیا از زندان برای دور ببره. قول و زنجیرش هم کرده بودن. یه فردا پس فردا من رفتم دوباره به دیدن این آقا، دیدم شلوغ زندان و اینها، گفتن آقا زندانی ناپدید شده، همه درا زندان قلف، قل و زنجیرا رو زمین، این آقا نیست. تیول عرض کرد رفت. پس یه جاهایی هست که به اذن الله اتفاق میفته، اما بنا نیست که امام حسین تیول عرض کنه از کربلا فرار کنه بره مثلا. فکر کنیم اینها این مقامات برای استفاده دنیایی اوناست، چون قدرت هایی که دارن اگه بخوان استفاده کنن که اصلا نظم طبیعی به هم میخوره. خب و از حضرت وسیع علیه السلام است که فرمود والله ما قلعت و باب خیبرن و قذفت بهی اربعین زراعن لم تحس بهی اعضایی به قوت جسدیه ولا حرکت قضاییه
ولیکن عید تو به قوت ملکوتیه و نفس به نور ربها مزیعه. یعنی به خدای سوگند که من به نیروی جسد و حرکت قضایی در قلعه خیبر را از جا نکندم و آن را 40 ذراع پرتاب نکردم که اعضایم آن را به حس نیاورده است، لیکن به توانی ملکوتی و نفسی که نور از رب خود گیرد تأیید گشتم. در جریان تصرفی که امیرالمؤمنین در فتح خیبر انجام دادن که شیعه و سنی هم روایت کرده، که اینجا الان آقا جان از کتاب امالی صدوق، شیخ صدوق روایتش آورده این رو، در کتاب‌های تاریخ اهل سنت هم آمده که ابتدا برای جنگ با یهودیان خیبر خلیفه اول رو فرستاد رسول خدا، شکست خوردن و فرار کردن. روز دوم پرچم و دست عمر دادن، ایشان هم متواری شدن و به همدیگه فوش می دادن. تو تاریخ نوشته که این مینداخ گردن اونا، شما فرار کردی، اونا می گفتن نه خیر اول تو فرار کردی. که روز سوم رسول خدا فرمود رایت رو به دست کسی میدم که کرارون غیر و فرار، حمله کننده‌ای که فرار نمیداند. خدا او را، خدا و رسولش او را دوست می‌دارند، او نیز خدا و رسولش را دوست می‌دارد. که فردا همه گردن می‌کشیدند که پرچم رو به دست کی میده رسول خدا. فرمود علی کجاست؟ گفتن آقا چشم درد داره، تو خانه است. فرمود برید بیارید شو. که آب دهان مالیدن به چشم امیرالمؤمنین، که فرمود بعد از اون دیگه چشمم درد نگرفت. امیرالمؤمنین میفرماد بعد از اینکه آب دهان رسول الله به چشمم مالیده شد، پرچم رو دادن به دست امیرالمؤمنین، ایشون رفت به جنگ یهودیان خیبر که قلعه ای بود که دری داشت که در خیلی مستحکمی هم بود. ابتدا اینا آمدن بیرون، امیرالمومنین رفت کنار قلعه، یک کسی از بالای قلعه گفت اسم چیه؟ گفت علی. این یهودی برگشت گفت بیچاره شدید، چون اونها یه علومی داشتن. گفت علی یعنی برتر، بلند. گفت اینا علو پیدا کردن بر شما، اصلا اسم علی رو شنیدن به خودشون لرزیدن، به خودشون لرزیدن. یهودی گفت بیچاره شدید این دفعه. که بعد آمدن بیرون برای جنگ، مثل دفعات قبل که حمله می کردن، که مرحب خیبری که پهلوان خیبر بود آمد به جنگ، خود حضرت رفت اونو که از پا در آورد، اینا فرار کردن یهودیا، داخل قلعه درو بستن. حالا کی میتونه این وقتی که چیکار کنن؟ که امیر مؤمنان رفتن در قلعه خیبر رو از جا کندن، که اینجا میفرماد 40 ذراع پرتاب کردن در رو. چه بعد میگفتن چه پهلوانی علی که در قلعه رو از جا بکنه، 40 ذراع 40 متر مثلا پرتاب کنه. حضرت فرمود من با قوت جسدانی این کار رو نکردم. قلعه خیبر فتح شد با قوت الهیه بود که چنین اتفاقی افتاد، نه زور بازو حرکت قضایی نبود که فکر کنید خیلی قضا خورده بودن مثلا. زور بازوی علی، قول مولانا میگه قوت جبریل از مطبخ نبود، بود از دیدار خلاق ودود.
جبرئیل که ذوالقوت المتینه، بخاطر غذا خوردن که نیست، که خود حضرت میفرماد چی؟ و نفس به نور ربها مستضیعه یا مضیعه، نفسی که به نور پروردگارش منور شده است، با قوت نفسی که به نور پروردگارش متجلی شده چنین کردم. تو بعضی از روایات داره میگه اصلا همینجا هست تو این عبارت، دقت بفرمایید، لم تو حس بهی اعضایی، اصلا اعضای منو در رو حس نکرد، یعنی در نگرفتم با دستم پنجم بکنم، اصلا حس نکرد دست من، اونی که از جا کنده شد. اینها به خاطر اون قوت نفسیه که چی شده؟ تجرد پیدا کرده و در قوام خودش محتاج به ماده نیست، در فعل خودش و قوام خودش احتیاجی به ماده نداره. خب اینجا بحث تمام، وقت تموم شده ها. دنبال این آقا جان یه بحثی دارن، فرماد و نیازی به ایجاد و اعدام نیست. یه بحث که اشاره داره به داستان حضرت سلیمان، همین بحث تیول عرض آصف که جناب ابن عربی در فصوص، در فصل سلیمانی، در مورد این تیول عرض میگه به ایجاد و اعدامه، به اعدام و ایجاده. آقا جان در کیفیتش میگه لازم به این بحث نیست، که حالا هفته دیگه، جلسه دیگه، هفته دیگه انشاءالله بحث کردیم، اونجا مطرح میکنیم ابن عربی چی میخواد بگه، و حالا حرف آقا جان چیه. تا انشاءالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله. سعادت اعلای انسان یه چیز دیگه از این نفس به این توی مسیر اون اعلای انسانی سعادت